شهر را دست خدا آزاد کرده، این شهر را دست خدا آزاد کرده.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در این لحظه یار مهربان رو بشنوید به مدت 20 دقیقه با موضوع گفتگو با نویسندگان و مترجمان کتاب.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا، یکی بود یکی نبود و آخر سر آن کلاغی که به خانه‌اش نمی رسید و من دخترکی بودم که اول آخر قصه ها از نبودن و نرسیدن می شنید و خوابهای آشفته می دید و صدای بمب و موشک فراموشش نمی شد. مادرم آنقدر قصه دختر پادشاه و پسر پادشاه برایم گفته بود که نمی فهمیدم مرز قصه ها و قصه ها کجاست. پس پناهنده سرزمین امن کلمات شدم تا یادم برود زمین سردست و آدمی سنگ. هنوز هم بزرگ نمی شدم، انگار توی کلمه ها شناور می شدم و مثل قاصدکی کنار باغچه. به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و از برنامه یار مهربان با شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشین. در این برنامه با خانم فرزانه سکوتی حرف میزنیم، نویسنده کتاب دیدار با افتون در کافه بیونا و ارکیدهای من. سلام خانم فرزانه سکوتی.
سلام، روزتون بخیر، ممنونم از دعوتتون.
خیلی خوش اومدین. اول کتاب های میذارم کنار، بر من توضیح بدین که چگونه شد نویسنده شدین، از کجا شروع کردین؟
فکر میکنم همون قسمتی که خوندین، یه جور پناهندگی بود، یه جور شاید انتخاب نبود.
ولی خب این پناهندگی یه جایی میخواد، یکی به یاد بده کجا بری پناهنده بشی، کجا قایم بشی، کجا کسی قلم دستت داد، کجا بهت گفتش که اینجوری بنویس. اینا همه برای یک سری آموزش لازمه دیگه.
بله حتما. حقیقتش قبل از اینکه من در واقع جدی داستان بنویسم یا به نوشتن کتاب رو بیارم، همیشه نوشتن برام مهم بوده و اولین خاطره‌ای که از نوشتن دارم که بهم کمک کرد، یعنی دقیقا همون پناهندگی رو بر من داشت، زمانی بودش که پدرم فوت شدن و خیلی متشکرم، ممنونم. و چیزی که برام اتفاق افتاد این بود که احساس میکردم نمیتونم گریه کنم، بعد یه گوشه بشینم بنویسم. یه دختر 13 ساله بودم، خیلی انتخاب نبود، یعنی فکر میکنم یه جوری ناخودآگاه به این سمت سوق داده شدم و در طی سالها هم همیشه مینوشتم ولی به کسی نمیگفتم واقعیتش، تا اینکه سر یه جریانی که از استادا که در واقع ایمیل میزدم براشون برای گرفتن یه سری جوابها، به من گفتن که تو میدونی که قلم خوبی داری. گفتم نه اصلا. و همیشه تصورم این بود که اگر آدم بخواد بنویسه باید خیلی 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 آدم مسنی باشه و خیلی خیلی آدم دانشمندی باشه، و خب من
نه الان من میتونم بنویسم چون خیلی خیلی مسنم ولی
شما
خیلی خیلی
بله
خیلی خیلی دانشمند نباشم
شما بله ولی خب این ویژگیه که شاید هر دوتاش در کنار هم برای خیلی‌ها به وجود نیاد و اینکه اصلا من بعدها متوجه شدم که نه شاید
خیلی
آره
خیلی
اینم یه باوری بوده که تو ذهن من وجود داشته حالا از کجا اومده نمیدونم شاید چون که اینقدر ادبیات کلاسیک میخوندم اینقدر مثلا کتابای قطور و بزرگ و اسمهای آدمهای خیلی بزرگ کله گنده دنیا رو تو قفسه کتابا رو تو خونه میدیدم شاید برای این تصور برام به وجود اومده بود بعد دیگه کم کم جسارت کردم یه وبلاگ کوچولوی باز کردم و بعد از اون ترجیح دادم که برم دنبال یاد گرفتن و در واقع همون که شما فرمودین یک نفر قلم به دست آدم بده این شرایط که برام پیش اومد هیچ کارگاه داستانی نبود که دستم برسه و از اساتیدش استفاده نکنم و شروع کردم با اساتید مختلف کلاس برداشتن و نتیجه این دوتا کتاب شده فرق.
خیلی خوبه برای اینکه شاید آدم بتونه بنویسه ولی اینکه چگونه بنویسه از کجا شروع کنه کلماتو چطوری تو دهان کدوم پرسوناج بذاره حرفی که خودش میخواد بزنه اون پرسوناج اون شخصیتو بپرورونه و بعد وقتی روایت میکنه چه ادبیاتی رو لحاظ بکنه وقتی که محاوره حرف زده میشه چه ادبیات و چه جایگاهی باید لحاظ بشه اینا همه تو کلاس آدم یاد میگیره دقیقاً
البته من یه توضیح کوچولو بدم بله. به من چیزی که خیلی کمک کرد توی نوشتن لحن و درآوردن لحن دوره هایی بودش که تئاتر کار میکردم بازیگری خیلی این فضا رو به آدم میده که آدم های مختلف رو تیپ های مختلف رو تست بزنه و از بین اون تست هایی که زده بالاخره یه سری مواد دستش میمونه از بین اونا انتخاب کنه من برای نقشی که الان میخوام بازی کنم کدوم اینا رو انتخاب کنم برای من یه بخشی از نوشتن یه جور بازیگری بوده واقعیتش
آها ببین خب کجاها بازیگری کردی کجا کار تئاتر کردی با کدوم گروه کار کردی چه نمایشنامه‌ای رو کار کردی
من سال در واقع 75 76 که دیگه دانشگاهم تموم شده بود تصمیم گرفتم که رشته تحصیلیمو تغییر بدم چون اون زمانی که ما درس می‌خوندیم میگفتن هنرستان جای از اینجا مونده از اونجا رونده هاست و نباید هنر
مثل
رو
مثل دوره ما وقتی سیکل اول مرحله کلاس 9 تموم می‌شد می‌واز رشته انتخاب کنیم رشته ریاضی مال آدم خیلی زرنگا و خیلی باهوشا بله. بود طبیعی مال درجه بعد ادبی از اونجا رونده از اونجا مونده بود یعنی که هیچ جا قبول نمی‌گفتن رشته ادبی یاد شما هست
بله همین هر کی نمرش نرسه میره دیگه رشته هنر آره. من هنر رو به طور مختص میخواستم حتی ادبیات هم میگفتم نه فقط تئاتر میخوام بخونم فقط مثلا نقاشی میخوام بخونم و متاسفانه توی دبیرستان نتونستم خواست خودم برم جلو و افتادم توی جریان تلفک میکنم خانومی که توی مدرسه برامون انتخاب رشته میکرد ریاضی و تجربی زد و من چون اصلا مغزم به عدد و رقم نمیره گفتم خب حالا تجربیه رو بریم ببینیم چی میشه اصلا فضای تجربی مثلا چه میدونم خون و نمیدونم این بافت های موجود بخوای چک کنی اینا اصلا برام جذابیت نداشت و با وجودی که همه میگفتن برو پزشکی میتونی
خان دکتر میشی
اصلا نمیتونستم تصورشو بکنم بعد دیگه بعد از دیپلم تصمیم گرفتم که اون چیزی که میخوام رو ادامه بدم و تئاتر رو با کلاس‌های خانم مهتاب نصیرپور و بعد از اون با مرحوم سمندریان یادشون گرامی ادامه دادم اولین کارم هم دایرگچی قفقازی بود
با همین آقای سمندریان
بله و تجربه خیلی بزرگی بود برام توی اون سنه مثلا 18 19 سالگی
آره از تو حاجیان بودیم بله. یادم تو تئاتر شهر قیدپور
بله.
صمیمی
بله جز اجراهای خیلی خوب و یاد ماندنیه واقعا
من پشت جلد کتاب ارکیدهای من رو میخونم هوای غروب هوس پیاده روی به سرم انداخت بی هدف راه افتادم پاییز شده بود باران نم نم میبارید و چراغ‌ها کم کم روشن میشدند روسریم خیس شده بود یک نفر کنار گوشم گفت سلام برگشتم و زور دادم توی چشمایش نمیشناختمش زد دیر خنده گوشواره بهش میومد. گفتم چقدر عوض شدی. پناه بردیم به کافه پر از دود سیگار. پناه گرفتن من از باران بود یا از سیل کلمه هایی که مشتاق گفتنشان بودیم نمیدانم. نشستیم و حرف زدیم و او گفت و گفت و گفت و من محو تماشا بودم. عاشق حرفایش شدم، عاشق چیزهایی که تعریف میکرد. گفتم میشه اینا رو که گفتی بنویسم؟ برای چی؟ شاید یکی مثل من هنوزم از این جور چیزا خوشش بیاد. لبخند زد، آرام و متین. حالش اگه داری بنویس. چند ماه طول کشید تا اسم رو گذاشتم افسانه. حرفایش رو نوشتم و اسم حرفایش رو گذاشتم ارکیده های من. سه پاییزی دیگر هم گذشت تا ناشری قبول کرد این حرفا رو چاپ کند. نمیدانم الان که تو این کلمه ها رو میخوانی چه فصلی از سال است، اما میدانم تو هم ارکیده های عزیزی داری که باید مراقبشون باشی. هر ساعتی از هر فصلی که باشد حواست من باشد به ارکیده های من. حواست هست به ارکیده هات؟
فکر میکنم همه زندگیم سعی کردم این کار بکنم. از وقتی که دیگه انتخابای بزرگ زندگیمو تصمیم گرفتم که خودم انجام بدم، دیگه تصمیم گرفتم که ارکیده های من بیشترین توجه من معطوف به ارکیده های من باشه.
آره ببین، نسلی هستین شماها که ارکیده هاتون انتخاب میکنین دیگه. نسل قبل از شما نسلی بود که صلاح پدر و مادر این بود که بران دانشگاه پزشکی، سلف پدرم در این بود که با این آدم ازدواج کنن، سلف پدرم در این بود که شهرستان نرن، ولی شماها انتخاب میکنین و دنیاتون وسیع و گسترده است و ارکیده های بیشتری دارین.
بله.
و ارکیده های قشنگ تری هم دارین چون دوستش دارین.
بله.
الان چه میکنید؟ چی مینویسی؟
الان حقیقتش یه رمان تموم کردم که در مرحله بازنویسیه.
بله.
در اون اولین رمانمه، چون که بازنویسیش خیلی طول کشید و یه سری کارهایی که باید انجام میدادم در کنارش که تأثیر داشت روش باید انجام میشد تا بتونم بازنویسیش رو تموم کنم. به خاطر همین خیلی طولانی شد. قبل از ارکیده های من نوشته بودم. امیدوارم تا این یکی دو هفته یا آخر سال تموم کنم بازنویسیشو.
بده به ناشر. ببین تو اول چارچوبه میکشی تو ذهنت بعد قصه رو مینویسی یا قصه همجور خودش باید بیاد؟
توی داستان کوتاه با رمان فرق میکنه. مثلا تو داستان کوتاه یه
برشی از زندگی.
آره.
دیگه
آره، ولی بازم یه ساختار باید داشته، یه پایان و شروع و وسط و یه چیزی باید داشته باشه. بیشتر اون لحظه که معمولاًم بیرون میبینمش و تصمیم میگیرم اینو بکنم یه داستان، و خیلی از ساختارها رو از اول تصمیم میگیرم اوکی من میخوام این کار رو انجام بدم، ولی تو بازنویسی ها تغییر میکنه. که خب توی بازنویسی ها من خیلی نتایج خوب دیدم. فکر میکنم که اینکه به ایده اولی هم بچسبم خیلی اتفاق خوبی نیست. توی بازنویسی خیلی چیزا جای خودش رو پیدا میکنه، اما توی رمان خب باید یه چیزی از اول آدم بدونه دیگه که چی میخواد بگه. یه ذره مهندسیش بیشتره و شاید یه ذره من ذهن ریاضیم اینجا چون که خیلی دوست نداشتم برم سمتش، تو رمان خیلی در واقع نیاز شد که یه ذره ذهن ریاضیم روش کار کنم. یه ذره مهندسی میخواد دیگه، یه ذره چارچوب بیشتری میخواد، ولی بازم من روایت فکر میکنم خیلی برام مهمتره تا اون چارچوبه.
آدمای تو زندگی تو کتابت هم جا دارن؟
بعضی موقعا میان دست من یعنی من انتخاب نکردم ولی تأثیرشون اومده.
نه میتونه باشه دیگه مثلا.
آره ولی این آدم بیارم تو قصه شاید هنوز خودم این جسارت رو پیدا نکردم.
آره چون میتونه باشه آدم که زندگی آدم نقش داشتن.
بله.
بد یا خوب فرق نمیکنه.
بله.
تو میتونی تو قالب یک شخصیتی بیاری و که جسارت میخواد، برای اینکه ممکنه اون که تو دیدی نباشه.
بله.
و اون که تو مینویسی نباشه. بله. و باشه دلخوری هم میشه.
بله.
پس بعد که چرا اسم این آوردی چه بچه‌ش.
من رمان اولمو که بهتون گفتم بازنویسیش طول کشید دقیقاً همین اتفاقه. یعنی یه جور شاید اون جسارت رو من دارم در خودم تقویت میکنم که
شده بیا قصه بنویسی بعد ببینی نه خوشت نمیاد اصلا دیگه بهش فکر نکنی، یا میگیری باز پاک نویس میکنی باز مرتبه بهش میپردازی و...
آره بعضی موقع پیش میاد این تحت تاثیر یه تجربه یادم میگه که واو چقدر این اتفاق مهم بود من اینو ثبتش کنم در تاریخ جهان، ولی بعد این مدت میگه نه اتفاق مهمی نبوده، یا شاید بعدن یه آره. تاش رنگی بشه یه جای دیگه، ولی
میشه.
شده که خیلی پیش اومده که خیلی چیزها رو پاره کردم گذاشتم کنار.
چقدر کتاب میخونی؟
فکر میکنم در تمام این سالهایی که از این شاخ به اون شاخ پریدم تنها کار مستمری که انجام دادم همین خوندن کتاب بوده.
تو مثل بعضی ها کتاب خوندن رو دوست داری یا مثل بعضی ها کتاب گوش کردن رو دوست داری؟
من خوندن رو خیلی دوست دارم، ولی خب شنیدن بعضی از داستان ها خب لذت خودشو داره.
بعضی داستانی که خود نویسنده میخونه نه؟
هر دو. بعضی از داستان ها مثلا ترجمه شده.
آره.
وقتی یه گوینده به زبان ما میخونتش خب خیلی خوبه.
من فکر میکنم که خب ببین کتاب گوش کردن یک حسی دیگه به آدم میده و یک مشکل دیگه میافه، این که تو وقتی که داری میخونی تمام حواست معطوف به این کاغذ و این نوشته هات، ولی وقتی گوش میکنی میتونی حواست پرت شه. چه دیگه ببینی اصلا، تو وقتی داری رانندگی میکنی به صدای من مثلا گوش میکنی، ممکن حواست پرت شه به آقایی که داره مثلا تو گوش یه بچه میزنه و اصلا اون دست در بره. ولی کتاب خوندن تو باید بشینی تمرکز کنی رو مطلب، این به نظر من مهمتر میاد. من کتاب خوندن رو بیشتر دوست دارم تا کتاب شنیدن رو. ولی الان زمانیه که آدم وقت نداره. من ترجیح میدم میرم میخونم قصه، کتاب میخونم برای آدم هایی که وقت خوندن ندارن و همون زمان کوتاهی تو ماشین بودن، توی پشت فرمون بودن، میذارم برای اینکه کتاب بشنون. این خیلی قشنگه، خیلی خوبه. یه جوری تو حوصله نداری، من با صدام به نزدیک میشم و میگم که این آدم این قصه رو نوشته.
حالا برای من چیزی که توی مطالعه هست کتاب خیلی مهمه، اینکه کتابو دستم بگیرم. اگر جایی
کاغذ،
بله دقیقاً، اگر لازمه جایی مکس کنم برم فکر کنم در موردش، یه چیزی به ذهنم میرسه کنارش بنویسم، زیر یه جمله خط بکشم، اینا خیلی برام مهمه که خب مثلا حتی تو ایبوک نمیتونی ما این تجربه رو داشته باشیم. فکر میکنم که تفاوتش با شنیدن یه قصه یا مثلا دیدن فیلمی که بر اساس اون داستان ساخته شده لذت خودشو داره، ولی اصلا چیزی جدای از
بله.
این که کتاب آدم دستش
بگیره. کتابی که میخونی شخصیت ها رو با ذهن خودت میپرورونی و حوادث و دست ممکن تعجب کنی. دختری که من تو قصه خوندم به نظر من این ریختی نبود که حالا توی فیلم نشون میدن. تو چند تا فیلم دیدی که قصهش قبلا خونده بوده باشی؟ و بعد فکر کنی همون بوده.
نه، این اتفاق خیلی از اقتباس سینمایی. آره. بالاخره اون فیلم نامه نویس و کارگردان میاد نگاه خودش هم اضافه میکنه.
آره، ولی بعضی فیلم ها به نگاه آدم نزدیکه. من یادم سالها پیش یک فیلم، یک کارگردان ایتالیایی فیلم ساخته بود از کتاب بیگانه ی آلبر کامو، و من وقتی فیلم میدم دیدم انگار داشتم کتاب رو میخوندم، برام همه چی آشنا بود، همه اون نگاهی که اون کرده بود نگاهی بود که من تو ذهنم داشتم. یا مثلا دکتر ژیواگو رو که دیدم، فیلم نظرم خیلی کوتاه اومد چون کتاب خیلی مفصل تر بود، ولی قصه پردازیش و بعد نمایش صحنه هایی که ما تو کتاب میخونیم خیلی کامل بود. توی خیلی که به خود قصه تاریخی رو خیلی من خوشم میومد، فیلمشو میدیدم، ای من آشنا بود برام قصه. ولی به هر حال همچنان من هم مثل سرکار کتاب خوندن رو خیلی دوست دارم. کتاب بخونم، شب حتما قبل از خوابیدن باید چند صفحه‌ای بخونم، برای اینکه آرام ترین موقع زندگی آدم همون شب قبل از خوابیدنه.
امیدوارم همه مردم اینو تجربه کنن.
آره. گفتی چی داری می‌نویسی؟ الان منتظر کتاب اولیتی که آخر دست داری میاد بیرون. آره، ما منتظر
دو تا ترجمه داشتم امسال، اونا هم تموم شده و تحویل ناشر دادم.
کتاب با هم ترجمه از انگلیسی؟
یکی انگلیسی فرانسه.
دو تا زبان بلدی؟
بایدزد.
آره، چه خوب، دختر سه زبانه. بعد فکر میکنی ترجمه کردن کار راحت‌تر یا نوشتن؟
هیچ کدوم. هر کدوم سختی خودشو
داره. ولی برای ترجمه تو لغت رو برات فراهم کرده، باید اون لغت رو پیدا کنی و معادل فارسیش رو پیدا کنی، ولی به نوشتن اونه که تو باید بیافرینی.
یه جای خوب تو ترجمه هم اینکه بفهمی که اون نویسنده چی میخواسته بگه، خارج از یعنی ورای کلمات اونم درک کنی که بالاخره بین 10 تا مترادفی که یک کلمه داره کدومشو من بذارم که به اون فکر نزدیکتر باشه.
برای اینکه با تو ادبیات فارسی هم خیلی خوب بدونی که بتونی اون ترجمه اون کتاب رو راحت به فارسی برگردونی، و ادبیات فارسی هم خیلی خوب باشه که بتونی ترجمه رو به فارسی خوب برگردونی، که البته وفادار به متن انگلیسی و فرانسه باشه. بیسنده خانم فرزانی سکوتی، خیلی ازت سپاسگزاریم که به برنامه ما اومدی.
ممنون از دعوتتون، خیلی خوشحالم که یه قسمت های از داستانم و صدای شما شنیدم.
مرسی. ما منتظر میمونیم که کتاب بعدی تو چاپ کنی، بیای تو برنامه ما راجع به کتاب بعدی با هم صحبت کنیم.
متشکرم، الی به زودی.
موفق باشی.
ممنونم.
با شما خداحافظی میکنم شنوندگان خوب برنامه یار مهربان. خدا نگهدار همتون باشه.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir راجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانون و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همونطور که مستحضرید امروز سوم خرداد ماه هست، روز مقاومت، ایثار و پیروزی. امروز رو واقعا باید گرامی بداریم و عرض کنم که یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی، به ویژه شهدای عملیات بیت المقدس رو گرامی بداریم. یاد شهدا، امام شهدا گرامی باد. چه زیبا گفت معمار کبیر انقلاب که خرمشهر نه حاکین کیست که ارزش دنیوی دارد، بلکه ایمانی است که آخرت را برای مسلمان ساخته و این سرزمین را جزء مجاهدین فی سبیل الله به حساب می آورد. و اینها همه اعتقادی بود. آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس از قدرتی حکایت می کرد که همت و ایمان رزمندگان اسلام آن را پدید آورد. بی تردید آزادسازی خرمشهر یک فصل به یاد ماندنی از حماسه آفرینی مردان با اتکا به قدرت الهی پای به عرصه جهاد نهادند و با نمایش ایمان پولادین خود که برگرفته از تعالیم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است، حماسه جاوید را رقم زدند که تمامی قدرتمندان متکبر و مغرور جهان را به حیرت واداشتند. آرزوی قبولی توسلات میان برنامه رازی نشونی رو بشنوید.
راز یک نشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم نبهنی فیه لبرکات اسحاره و نور فیه قلبی بضیاء انواره و خذ بكل اعضائی الى اتباع آثاره بنورک یا منور قلوب العارفین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. پیغمبر خدا فرمودند در کلام بسیار بلندی که هر کسی که دنبال حقیقت و حکمت باشه و بخواد کارشو محکم بکنه از سستی دور بشه، تایید میکنه که این حرف بلند نمیشود به سادگی از کنارش گذشت و باید بهش توجه کرد. پیغمبر میفرماد که در ایام روزگار شما و فی ایام دهرکم نفحات و خنکای نسیم هایی هست که توصیه و تأکید میکنن که علاف تعرضوا لها، خودتون رو در معرض اونها قرار بدید. در جای دیگری امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که الفرصت و تمر رو مر السحاب، فرصت مثل گذر ابر که به آرامی ولی در این حال با یک شتابی چون از ما دور هست راحتی درک نمی کنیم این شتاب رو، از بالای سر ما میگذره و اگر خودمون در معرضش قرار ندیم از سایه‌اش و احتمالا از باران رحمتش برخوردار نمیشیم. پیغمبر فرمودن که از این فرصت‌ها بایستی که استفاده کرد. کسی که هوشیار نباشه، کسی که توجه نکنه، کسی که غافل باشه از فرصت‌های زندگیش اصلا با خبر نمیشه که بخواد ازشون و از هر خیری که در اون فرصت‌ها نازل میشه نصیبی ببره. هر چقدر هوشیارتر و هر چقدر آگاه‌تر و با دقت‌تر نسبت به فرصت‌ها، نصیب اون از خیرهایی که لحظه به لحظه در این فرصت‌ها نازل میشه بیشتر. دیدین وقتی یک کسی کار اقتصادی میکنه میگن که اگر در لحظه‌ای که موقع خوب خرید هست و در لحظه‌ای که موقع خوب فروش هست دقت نکنی سود نخواهی کرد و یا خیلی سود کمی خواهی کرد، حتی ممکنه ضرر کنی، جا به جا استفاده بکنی این لحظه ها رو و ضرر کنی. بنابراین خیلی باید حواست جمع باشه که جای هر چیزی و موقع هر چیزی و اندازش کی کجا و چقدره. نکته بسیار مهم که بزرگترها گفتن، اهل علم با عمل گفتند، این هست که اگر که میخواییم به یه خیری برسیم، به یه خوبی برسیم، به یه هوشیاری برسیم، باید ناقضش رو توجه کنیم. یعنی نمیشه که غفلت داشته باشه و در این حال از شاخصهای غفلت برخوردار باشه و در این حال انتظار هوشیاری از خودش داشته باشه. وقتی که به بازی مشغول هستیم فرصتهای جدی رو از دست میدیم و نکته اول این هست که غافل نباشیم. همین که غافل نباشیم اون وقت با تمرین میتوانیم هوشیاری رو بیشتر و بیشتر و بیشتر هم بکنیم. خدا به هممون کمک بکنه و هممون رو از سفاهت نجات بده تا آگاهی و هوشیاری به دست بیاریم انشاءالله.